فرهنگ موجود. و ژن آخری که من بهش میگم ژن مغلوب، تو همین حرف آقای خمینی هم بود، ژن دموکراسی بود. از باز از مشروطه به این طرف، از حتی روشنفکرای غیر دینی مثل ملکم خانینا اومدن گفتن آقا کنستیتوسیون آزادی مشروطه اینا تو اسلام هست، تو شهر انبر هست. و باور مثلا مهندس بازرگانی در یه دوره از زندگیشون این بود که آره آزادی دموکراسی اینا هم توی اسلام هست، بنابراین یه خودم خواستن این ژن وارد شد، یه واقعا ژن مغلوبی هم شد. مجموعه اینا یک تئوری ساخت برای جمهوری اسلامی، سلول خلق کرده که به نظر من در واقع ناقص الخلقت، فرانکشتن در واقع، عجیب و غریبه. اتفاق چای چالنگی افتاده، عرضم تموم کنم تا بعد بیام به قسمت
آقای نوری‌زاده منتظر.
اتفاقی که افتاده این است که الان شما وقتی با این نظام درگیر میخوای بشی و هر بخش تئوریش که حمله میکنی، مثل اینا که چنار خیابون پشت کاسه میذاره زیرش سکت و میگه زیر اینو، میگه حالا میچرخونه میگه زیر اون. شما وقتی میگه اسلام فقاهتی آقا کار کرد نداره، میگه انقلابی هم، میگه انقلاب تو داره، میگه من آزادی هم، نام مردم رای میدن منطقه با یه جور تو حقوق بازی که تو قانون اساسی هست، میگی مثلا که به تناه میبره، میگه من جد امریکایی هم ملی هم. و هر تنها راه این که شما در واقع نشون بدین تئوری کار کرد نداره این که این هر پنج تا کاسه رو با هم برگردونید،
که هیچ چیزی
که هیچ زیرش نیست جز همون استبداد کهنسال ما که این دفعه هم قالب دینی گرفته، استبداد دینی شده، هم لباس قانون اساسی درش کرده. و این رو باید بشه نشون داد که رژیم در واقع پایه تئوریکش این شکلی بوده. حالا در یه قسمت دیگه عرض می‌کنم که یه دستور العمل‌های اجرایی داشته، اجرا کرده این شکلی این جامعه اینجا.
حتما مبحث هم میرسیم اگه وقت باشه. اما پیش از اون، پیش از اینکه به لندن بریم، آقای دکتر نوری‌زاده درباره بختیار گفتم در اون زمان، برای نسلی که باید بدونن یا مایلن بدونن در اون زمان چه اتفاقاتی میفتاد، بخشی از صحبت‌های آقای شاپور بختیار نخست وزیر وقت ایران رو پیش از اومدن آیت الله خمینی به ایران میشنویم و میبینیم.
هر وقت خواستن بیان میتوانن تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آمشکنم. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در اونم بشه هر چه خواست بگه، این دموکراسیست. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست.
خب آقای نوری‌زاده، در مورد اون چه که آقای سازگارا گفتن اگر تفسیری دارید، اگر نه پرسش من این هست که صحبت کردید آقای خمینی هوادارانشون در آغاز خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه بودن و در اون زمان هم گروهی از جمله نخست وزیر وقت هم صحبت از اجرای قانون اساسی مشروطه میکردن، ولی چرا به توافق نرسیدن؟
اولا جناب چالنگی، چند تا نکته هست. امیدوارم بتونم بندم در 12-11 دقیقه اینا رو همه رو بگم. حضور تو عرض کنم، اشارات اینجا آنجا میشه که انقلاب ایران انقلاب اسلامی بود. من این نکته رو میخوام اینجا بگم که ملت ایران هیچ مشکلی با دین نداشت. پادشاهی که سالی 3 بار میرفت مشهد و حتی در خاطرات علم میگه ایشون یه مهمانی دارن، میگن نمیشه فردا شب مهمانو ببینم چون 21 ماه رمضان. یعنی هم اعتقاد داشت، نام رضا در خانوادهش اینقدر اعتبار داشت و یگانه پادشاه شیعه هم بود. به هر حال وقتی هم که ملکه وقت رفت به نجف، دیدیم آقای خویی چه استقبالی از ایشون کرد. بنابراین مشکل مذهب هم نبود، یعنی مردم واقعا به دنبال اسلام انقلاب نکردن. مسئله اقتصاد هم همونطور که دکتر سازگار اشاره کرد، شاید توقعات بالا رفته بود و اون کسی که آمد عکس مار رو کشید به مردم هم از این وعده ها داد. خیلی از آقایون روحانیون از جمله آقای دکتر بهشتی به شدت با این نظریه که آقا بریم نفت مجانی و گاز و اینا بدن مخالفت میکرد. میگو آقا فردا که سوار کار شدین چجوری میخواین این کارا رو بکنین؟ از همون اول مردم میفهمن شما دروغ میگین. به اعتقاد من انقلاب ایران تا اون مرحله‌ای که عرض کردم خدمتتون به آمدن دکتر بختیار منجر شد، یه حرکتی بود که به هر حال در جهت آرمان‌های متعالی و برای دستیابی به زندگی بهتر، جامعه عدالت معدلت گستر و آزادی و دموکراسی بود. از اونجا انقلاب شد فریب بزرگ، یعنی آقای خمینی و وابستگان و طرفدارانش با سلسله ای از دروغ‌هایی که وقتی انسان امروز نگاه میکنه میگه واقعا میگن ان نجاتوف صدق دروغگو دشمن خداست، پس چگونه این همه دروغ گفتن؟ چگونه آقای خمینی در پاریس گفت مطبوعات آزادن، آقای شاه ما میخواییم مطبوعاتمون آزاد باشه، بعد تو به زهرا هنوز نرسیده با دیدن اون جمعیتی که داشت خودشو فدای او میکرد گفت نخیر مطبوعاتمون را اسلامی خواهیم کرد، معنای اسلامی هم روشن شد. به اعتقاد من آقای خمینی بسیار فریبکار بزرگی بود، یعنی او توانست ملتی رو با همه سوابق، با همه گذشته، با همه دانش، با جامعه روشنفکری دانشگاهیش بدین گونه فریب بده که بگه من مبشر آزادی و عدالت و صلح و پیشرفت خواهم بود، و وقتی آمد از همون بهشت زهرا نشان داد که نه، حدیث دیگری است. آنچه برای من سؤاله این است که اون کسانی که به عنوان بازوهای اجرایی آقای خمینی وارد کار شدن، چون آقای خمینی هر چقدر محبوب بود هر کاری هم میکرد قادر به اداره نیم ساعت مملکت هم نبود، آنهایی که بازوی اجرایی آقای خمینی شدن میدانستن آقای خمینی چه میخواهد. مرحوم مهندس بازرگان بسیار آدم صادقی بود، وقتی از پاریسشون برگشتن در دفترشون یه دیداری داشتیم، آقای ابوالفضل بازرگان برادرزاده شد، آقای کتیرایی، بعضی از آقای میناچی، دیگران هم بودن. آقای مهندس بازرگان گفت من رفتم آقای خمینی گفتم برخلاف آقای سنجابی به ایشون ماده‌ای ندادم، رفتم گفتم آقا این حکومت اسلامی جناب عالی چیه؟ مال قذافیه؟ مال عربستانه؟ مال عمره؟ مال علیه؟ مال چیه؟ و آقا جوابی نداشت به من بده، گفت آقا حالا شاه رو میندازیم بعد حکومت خود شماها تشکیل میدیم. آقای خمینی هیچ اندیشه ای از حکومت کردن نداشت، هیئت اجرایی آمدن دستش بگرفتند و پا به پا بردن تا شیوه حکم کردن ایشان را آموختن. آقایان ملی و آقایان ملی مذهبی و آقایان نیمه چپ و چپ اینها بودن که فریب رو امکان ادامه یافتن بهش دادن، و زمانی که امکان پیدا می شد که کسانی بودن هشدار می دادن، دکتر رحیمی زنده یادی بود که گفت من با جمهوری اسلامی مخالفم و آمد و در اونجا گفت هدف اینا چیست، اینها رو راندیم مجال بهشون ندادیم.
خب آقای نوریزاده داشتین حتما اون سوال پاسخ بده. ببینید پرسش من همینه، آقای مهندس بازرگان و بقیه فقط برای روشن شدن موضوع هستش، چطور از آیت الله خمینی میپرسن که حکومت اسلامی شما چیز، حال اون که آقای سازگارام اشاره کردن کتاب ولایت فقیه منتشر شده بود، کتاب جمهوری اسلامی منتشر شده بود، صحبت هایی که راجب حکومت اسلامی بر منابر گفته میشد و الگوش هم حکومت عدل علی رو اسم می بردن در تصورها بود، آقای سازگارا گفتن جوان بودن مثل خیلی های دیگه، حالا من مسئله شخصی نیست اینجا، ولی خب از جوانان شاید نمی شد توقعی داشت، خیلی از جوان های اون زمان حتی اطراف آقای خمینی هم نبودن، شیفته آقای خمینی بودن، بحثی نیست، ولی آقای بازرگان چطور نمی دونست یا بقیه و اون به جای خود روشن فکر چپ و ملی و جبهه ملی چطور نمیدونستن که حکومت اسلامی چیست و در میون همه جامعه روزنامه نگار ایران فقط شاید یکی دو نفر از جمله خانم محشید امیرشاهی نوشتن در حمایت از بختیار و ضدیت با انقلاب. این ریشه چیه؟ من اینو میخوام بپرسم.
من عرض میکنم خدمت شما، همین خانم محشید امیرشاهی رو میگید، من یه دادگاه نمادین در امید ایران به راه انداختم و خانم محشید امیرشاهی یکی از اولین کسانی بود که آمد و در دفاع از دکتر بختیار اون روزایی که اسمش رو آوردن باعث نابودی میشد سخن گفت، و حالا اون یه بحث دیگری است. ولی ببینید آقای چالنگی، من یه شعری دارم، در یک بخشش میگم او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. فجر کاذب چنان نوری انداخته بود و چنان صحبت امام جبهه ملی میگفت خورشید این بار از این ور طلوع داره میکنه، به آمدنش درها بگشایید فلان کنید. تمام این نشان دهنده این بود که عرض کردم قهر با شاه، این که شاه برود هر چی بشه بهتره، و این که این مرد روحانی حالا تو کتابش یه چیزی گفته ولی الان که داره میگه من میخوام برم قم. اما به نظر من کسانی که حتی آقای بنی صدر امروز میگه آقای خمینی به ما کلک زد، یعنی آقای بنی صدری که معاشر ایشون بود، آقای دکتر یزدی که به عراق رفت حتی قبل از آمدن آقای خمینی به پاریس، مرحوم قطب‌زاده‌ای که بارها من بعدها میشنیدم ازش که خودشو لعنت میکرد که آقا ما در ترجمه حرفای آقای خمینی هم سعی میکردیم حرفا رو جوری ترجمه کنیم خارجی ها خوششون بیا، همه به نوعی در بزک کردن این عروس با هم دست به دست هم دادن. همه یک نکته رو بنده جا خدمتتون میگم سر خطاب ایشون به عنوان امام. ما میدونیم در تشیع ما 12 امام رو داشتیم، امام موسی صدر وقتی رفتن به لبنان چون در اونجا متداول بود این واژه برای ائمه مساجد و ائمه شیعه و سنی، ایشون عنوان امام گرفت. درست اگر دقت کنید لحظه ای که امام موسی صدر در اون توطئه ای که افرادی مثل جلال الدین فارسی در اون نقش داشتن ایشون از صحنه غیب شد، آمدن عنوان امام رو گذاشتن. چرا؟ چون آیت الله العظما سید روح الله خمینی وقتی تو تیتر روزنامه میمد 3 سطر رو میبرد، امام خمینی 2 کلمه بود. برای تصحیح خطاب کردن ایشون شد امام، اما بلا فاصله ابعاد دیگری برای امام قائل شدن. و جالب این بود وقتی آقای کیانوری از معجزات امام میگفت و از فضائل امام شما حیرت میکردید. اما چرا کیانوری این کارو میکرد؟ آنقدر این نفرت از شاه و حکومت جلوی چش اینا رو گرفته بود که حاضر نبودن ببینن که آقا غیر از آقای خمینی و شاه یه آلترنتیو دیگری هم از دکتر بختیار که میخواد از قانون اساسی مترقی مشروطیت پاسداری بکنه. این خیلی اسباب تأسف شد. بعدم متاسفانه ارتشی ها رو دیدیم که اونها هم فریب خوردن. وقتی آقای خمینی در بیضه زهرا گفت آقای تیمسار، آقای جنرال بیا آقای خودت باش، بیا مرد به اصطلاح خودت تصمیم بگیر، آنها نیز باور کردن که این مرد خدا وعده خلف نمیدهد و آمده است که ایران رو آباد و آزاد کند. این است که پاشدن جلسه تشکیل دادن، علی رغم سوگندشون پشت پا به سوگند زدن و رفتن به پادگانهاشون تا امام خمینی دیگه کسی رو در برابر برای نشستن در تخت طاووس نداشته باشه.
آنش از برای 3 دقیقه وقته. این نبود نکته ای که آقای نوروزاده توضیح دادن. تمام گروه های سیاسی، احزاب اسلامی، کمونیست، غیر کمونیست، جبهه ملی، همه اینها حول آیت الله خمینی متحد شدن. علتش فقط نفرت از شاه بود یا اینکه یک انگیزه دیگه هم داشت؟ به گفته خیلی ها میگن که همه فکر میکردن از آقای خمینی به عنوان یک وسیله برای تصاحب قدرت سیاسی استفاده میکنن، حال این که در آخر نتیجه عکس شد. خیلی این نظر رو دارم. شما چی میگید؟
این درسته، یعنی در انقلاب نیروهای سیاسی کشور، اگه بگیم خانواده های سیاسی که در یک سده گذشته در عرصه سیاست ایران بودن، یعنی ملیون، چپ ها، مذهبی ها، سلطنتی ها و به اصطلاح خانواده های سیاسی اقلیت های نژادی ما که در مرز ملیون و چپ ها همیشه بودن احزاب سیاسیشون، این 4 تاشون با هم متحد شدن علیه یکیش یعنی سلطنتی ها. شعار محوری انقلاب در واقع شاه باید برود بود، همون که در
از یه زمانی
و یعنی این همه رو جمع کرد به تعبیر که دکتر نوری‌زاده میگن، این محور مشترکی شد بین همه برای اینکه شاه بره و چیزه. اما اینی که چی جاش میاد، من میخوام بگم آقای خمینی درک درستی هم نداشت خودش.
بقیه چی؟ بقیه فکر میکردن خودشون جاش میاد.
شاید بعضی ها فکر میکردن توده، یا که خب تئوری مارکسیستی هم داشتن که خورده بورژوازی میخواد بیاد سر کار و خود به خود تجزیه خواهد شد به سمت بورژوازی و پرولتاریا، اونا کارگران میان میگیرن، اینا از لنین یاد گرفته بودن، از این تصورات داشتن. یا ممکنه ملیون فکر میکردن مثلا که خب حالا شاه میره اینا تکنوکرات مملکت رو اداره میکنن، غافل از این بودن که از 28 مرداد تا اون روز یک نسل مسلمان های تکنوکرات هم تربیت شدن، دانشگاه رفتن، درس خوندن، اونا جلوتر از اونا میفتن برای اداره. به نظر من آقا جالبی یک چیزی پشت سر اینم بود، یعنی روشنفکری کشور در دهه 40 محورهایی رو ایدئال کرده بود که شما در تمام تولیدات فکری جامعه ما میبینید که همه یواش یواش سرش توافق داشتن. محورهایی مثلا خود انقلاب و انقلابیگری، ضد امریکا بودن، ضد سرمایه‌داری بودن، سوسیالیست مزاجی بودن، بازگشت به خیش، خودکفایی صنعتی، ضد غرب و غرب زدگی بودن.
این زیر چتر شوروی نبود، تبلیغات شوروی
نه نه روسا بعدشون نمیاد به این دامن بزنن،
نمیزدن
بعد از انقلاب، به خصوص حزب توده خیلی به ضد آمریکایی. ولی نه، روسا تا یه جای بعد از سیاست تشنج زدای خروشوف و نزدیکی با شاه تا حدود سال 56-57 اصلا دید خوشی از انقلاب نداشته. بلکه ایدان ورق داره برمیگرده، موج ضد امریکایی هم یه بخش بزرگ این انقلابه طبیعتا استقبال کرده. نه ببینید، به نظر من این مجموعه فکرا شما حتی در قشری‌ترین لایه های تولید فرهنگی جامعه ما مثلا فیلم فارسی های دهه 40 هم نگاه کنین، میبینین توش یه خارجون پشت آدم خوبه، بچه کارگرست، بچه فقیرست، آدم بده، بچه پول دارست و همه اینا هست، ضد غرب شعار میدن. همه این فکرها، من نکتم بگم تموم کنم، اینا در واقع یک تصور ایجاد کرده بود که بنابراین با اون تئوری های مادر شاه میره، اینا رو به اجرا در میاریم، کشور درست میشه. و ادعای من هم این است که در دهه 60، یک دهه بعد از فیروزی انقلاب، در دهه اولی که خود آقای خمینی هم زنده بود، در دولت آقای مهندس موسوی به خصوص، تمام این تئوری ها به اجرا در اومد، تمام اینا یک به یک به اجرا در اومد، اما حاصلش در اجرا فاجعه خلق کرد. یعنی میخوام بگم چیزی نیست که بخوام بگیم این یه شخص نیست، یک مجموعه عقول جامعه نشست، عقلش انقدر میرسید، حالا ممکنه الان سرزنش کنه نسل جدید، نسل ما رو، که شما عقلتون کم میرسید، راست هم میگن، یعنی شناختمون از دنیا ناقص بود، فهممون از غرب ناکافی بود، ولی حاصلش در واقع به اجرا در اومد با کمبازیات. البته اون انقلابیگریش خشونت ورزی آورد، نزاع سر قدرت، به جنگ کشید، فاجعه خلق کرد و کشت و کشتار شد.
آقای نورزاده یک دقیقه وقت هست، واقعا منصفانه دستاورد مثبت انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟
من اول اینو بگم تا همین یه دقیقه بنده اونجا عرض کردم که همه، هر کسی از زن خود شد یار آقای خمینی، یعنی در واقع میگه ایشون میره قوم با قدرت میفته دست ما. آقای کیانوری رسما، آقای مرحوم سیاوش کسرایی در یه جلسه تو کار نویسندگان گفت آقا جان خمینی کیه، 6 ماه دیگه باشه حکومت دست ماست. این تصورات باری، اما اینو میخوام بهتون بگم، یک دستاورد انقلاب داشته به نظر من، این که جامعه ایران رو پلیتیزه کرده، جامعه ایران سیاسی شده. امروز دهقان و زاره و کارگر ایران رو میبینیم که راجع به سیاست حرف میزنن، آگاه شدن، روشن شدن و نسلی که آقایون میخواستن انقلابی و مثل خودشون بار بیارن، گمان من این نسل راه نجات ایران رو هموار خواهد کرد.
و بخشی از صحبتهای آقای خمینی رو میشنویم به مناسبت آنچه که آقای نوری‌زاده بود.
به چه حدی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه.
خب سوالات بسیار، موضوعات بسیار. فردا با آقای احمد احرار روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی خواهیم بود و آقای حسن شریعت مداری. با شما و آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده خدا حافظی می‌کنیم تا فردا. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.